بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خلاصه نقد و بررسی که صدر و متعلهین راجع به طرح اولویت ذاتیه، حالا ام از غیر کافیه یا کافیه، داده به این شکل که دیروز مفصل شرح کردیم، ولی خلاصه شرح می‌کنیم که ارتباط مباحث برقرار بشه. خلاصش اینه که صدر متعلم می‌فرماد اولویت اگر هم فرضاً پذیرفته بشه جزو احکام ذاتی ماهیته، یعنی جزو احکام قبل الوجود ماهیت تلقی میشه، مثل خود امکان. امکان هم جزو احکام ذاتی ماهیت و در اعداد احکام قبل الوجود حساب میشه، و این سری از احکام ذاتی ماهیت مثل اتصاف ماهیت به خودش و ذاتیاتش مع الوجود و حین الوجوده، یعنی به حیثیت ظرفی وجود این حمل ها صورت میگیره. معناش این استش که ما وقتی میریم تو مرز کتم عدم، یعنی اون وقتی رو که اصلا هیچ ماهیتی نداریم، طبیعتا اصلا موصوفی نیست تا بخواد حملی بر او صورت بگیره، اما از اینکه این حمل راجب ذات و ذاتیات باشه یا راجب احکام ذاتی خود ماهیت باشه. در اون بستر اساسا امکان رو نمیشود مطرح کرد، تا چه برسه به اینکه مثلا طرح اولویت بخواد مطرح بشه. طرح اولویتی که شما طرح میکنید مال رجحان یافتن وجود یا عدم بر دیگریه، و این مال قبل الوجوده، یعنی مرحله پیش از ترجیح وجود بر عدم یا عدم بر وجوده. خب در اون مرحله که اصلا ماهیت عدم محض، چیزی که عدم محض باشه، اتصافش به اولویت چه معنایی میتونه داشته باشه؟ خلاصه پاسخی که صدر المتعلهین در بررسی که صدر المتعلهین راجع به طرح اولویت ذاتیه داره، که اگر دقت کنید تفاوتی نیست بین اولویت ذاتیه کافیه یا غیر کافیه در این جهت، این بود که عرض کردیم. حالا به این خواهد جلو بریم، تازه گرم افتادم، توجه کردیم که هم یه خود بریم جلو بریم چجوری میشه. حالا ما تو این لابلای تطبیق عبارت ها و اینها بودیم، رسیده بودیم به این قسمت از بحث، به این قسمت از بحث که صدر المتعلهین میخواست رابطه بین وجود و ماهیت رو توضیح بده. عبارت خوب و جالبی است به لحاظ مجموعه نگاه صدر المتعلهین به وجود و ماهیت، گرچه میشد این قسمت رو کلا به پاورقی ببریم، چون خودشون هم گفت وقد علم تا این قبل این بحثا شده، ولی به لحاظ اینکه این متن متن ذی قیمتیه، ما این متن رو خوندیم، رسته بودیم و به وسطاش. نگاه صدر و متعلم به ارتباط وجود و ماهیت اینه که وجود و ماهیت در خارج عین یکدیگر هستند و تنها با قدرت تحلیل عقلی ما میتونیم متوجه بشیم که در خارج غیر از واجب الوجود در وجودات دیگر ما دو بعد مختلف داریم، یه بعد وجودی و یه بعد ماهوی. بعد از اینکه این تحلیل عقلی اعمال شد، حالاست که عقل میاد میگه در بستر خارج وجود است که متصف به ماهیت میشه، چون وجود اصیل اصالت داره، ماهیت حیثی از او هستش، و در بستر ذهن به خاطر انسی که ذهن با قوالب و ماهیات داره و ماهیات رو با کن درک میکنه، او رو موضوع قرار میده و موصوفش میکنه به وصف وجود و احکام وجود. پس از اینکه عقل به تحلیل فهمید واقعیت‌های خارجی دو بعدیه، این اتصاف علی التعاکس صورت می‌گیره. می‌گیم در خارج اینجوریه، در ذهن اینجوریه، به این قسمت از عبارت رسیده بودیم. ایشون فرموده بودن و یتصف، یعنی بعد ثم العقل، یعنی بعد از اینکه عقل این تحلیل رو انجام داد، بعد از اینکه عقل این تحلیل رو انجام داد، ثم العقل به ضرب من التأمل و تحلیل یحکم بان بعض الموجود، که منظور غیر باری تعالی یعنی ممکنات هستش، یقترن بهی معنا غیر و معنا الوجود و الموجود، و الموجود یعنی و الموجود به ما و موجود که در عبارت سطر قبل بود. بعد از اینکه این مرحله پیش اومد، حالا عقل میگه و یتصف و احدهما بالآخر فی العقل و العین علی التعاکس، یعنی یکی از این دوتای وجود و ماهیت متصف به دیگری می شود در ذهن و در عین به نحو تعاکسی، به این شکل که در خارج وجود متصف به ماهیت میشه و در ذهن ماهیت متصف به وجود میشه. چرا اینجوریه؟ لأن اللائق بالعقل تقدم الماهیه علی الوجود، چون اونی که شایسته ذهن و عقل در اون فضایی رو که ببینید الان ما این عقلی که مطرح میکنیم تو فضای علم حصولیه، اون عقلی که پیش از این بود بحث عقل تحلیلی بود. عقل تحلیل در جای خودش باید به تفصیل واضح بشه که مرادشون چیه، ولی در هر صورت مواظب باشید که اون متن قبلی که راجع به عقل مطرح میشد با اون چرا که الان راجع به عقل مطرح میشه متفاوته. لان اللائق بالعقل، اون چرا که شایسته عقل، تقدم ماهیت بر وجوده. اگر این توضیحاتی که عرض میکنم توجه نکنید بعد انسان دچار دردسر میشه. مثلا یکی از دردسرهاش این هستش که خب کیه که میفهمه در خارج وجود متصف به ماهیت میشه و وجود مقدم، مگر اون خود عقل نیستش؟ باز خود عقل این نکته رو میفهمه. یعنی در یک برایند طولانی از مراحل مختلف عقلی متوجه میشه که در خارج هستش که وجود اصل است و ماهیت فرعشه و اساسا اصالت وجود و اعتبارات ماهیت متفرع بر همین نگاه عقلانی و روند عقلی و امثال اینها هستش، پس اون رو هم عقل متوجه میشه. لذا اون سطر قبل که راجع به عقل مطرح میشد رو باید متفاوت بکنیم با آنچه را که الان راجع به عقل داره مطرح میشه. لأن اللائق بالعقل، به خاطر اینکه اون چی که شایسته عقل تقدم ماهیت بر وجوده. چرا؟ لحصولها بکنها فی، به خاطر اینکه ماهیت بکنهش در عقل حاصل میشه و عدم حصول الوجود بالکنه فی، اما وجود بالکن در عقل حاصل نمیشه، بالوجه در عقل حاصل میشه. کما مره، کما اینکه پیش از این هم به این بحث توجه شده و اساساً یکی از تبعات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اینه که وجود چون اصیل است و متن سازه خودش نمیتونه بیاد تو ذهن، بلکه وجهش میاد، وجهش فهم میشه. ولی ماهیت چون اعتباریه و خارجیت عین ذات او نیستش، میتواند بازتاب کامل ذهنی داشته باشه. این معنا باعث میشه که ذهن انس بیشتری با ماهیت داشته باشه، ماهیت رو اصل قرار میده و او رو موصوف به وجود میکنه. ولیکن واللائق بالخارج تقدم الوجود علی الماهیت، در حالی که اون چی که لائق است، یا واللائق بالخارج، اون چی که لائق استش به خارج، تقدم وجود بر ماهیته. چرا؟ از هو الواقع فیه به ذات فهو الاصل، این همون بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیته. چون وجود واقع هستش در وجود، این هو اولین وجود، اون فیه وجود به معنی عین، یعنی عالم خارج، توجه کردید؟ چون گاهی از اوقات وجود به کار میریم دار وجود، یعنی نظام هستی خارجی خارج از فضاهای ذهنی ما. از هو الواقع و فیه به ذات، اونی که واقع در عالم خارج است اولا و به ذات، اون وجوده. فهو الاصل، پس معلوم میشود که وجود اصل در موجودیت است به لحاظ ظرف نفس الان و واقع و خارج. و الماهیت تتحد و معهو اتحادن بالعرز، و ماهیت متحد میشود با وجود، البته اتحادی بالعرز، نه مثل اتحاد یک عرز با جوهر، اینجوری نه، اتحاد بالعرض، یعنی این ماهیت به همین وجود موجوده، نه به وجودی دیگر که بعد اون وجود مرتبط بشه با این وجود، نه به همون وجود موجوده، لا به وجود آخر. این معنای اتحاد بالعرضه. و الماهیتو تتحد معه اتحادا بالارز، فهی الارز، الارزه مثلا شاد باد باشه، فهی الارز به هذا المعنی اللطیف الذي قد غفل عنه الجمهور. پس این ماهیت عارض است به این معنای لطیف و ظریفی که جمهور حکما ازش غافلند، و الا باید بگیم چی بر چی عارضه؟ وجود بر ماهیت عارضه. اگر ما میگیم ماهیت بر وجود عارض استش، با این معنای لطیف به لحاظ متن خارج، اصل در موجودیت چیه، فرع در موجودیت چیه، عروض نه به معنای عروض یک مثلا سفیدی محمول به زمینه بر یک شی، اینجوری نه، به نحو تحلیلیه، یعنی به همون وجود موجود است نه به وجود دیگر. پس بنابراین در ذهن ماهیت اصل و وجود فرعه، در عین وجود اصل است و ماهیت فرعه، ولی در هر صورت ما میبینیم ماهیت و وجود با هم دیگه گره خوردن، یگانه هستن. در همه فضاها توجه بکنید، ماهیت مرسلن عن الوجود معنایی نداره تا ما بخوایم او رو موصوف و متصف به مثل امکان و اولویت بکنیم. از این ول حاصل تا این اصلا، یعنی سطر 16 هم 4-5 سطر، این رو میبریم داخل پاورقی. علتش اینه، توضیح میدم ولی دیگه عبارت نمیخونم. علتش اینه که متنی که اینجا آمده اولا حاصل قبل نیست، و ثانیا اصلا ما بهش نیازی اینجا نداریم. میتونم ارتباط برقرار بکنم ها، یعنی میشود توجیه کرد یه جوری ارتباط داد. این عبارت هایی که اینجا آمده مناسبت کامل داره با عبارت های ذیل صفحه 197. توجه کردید؟ اولا نتیجه ما قبل نیست، ثانیا ما نیازی اینجا بهش نداریم. الان در ادامه این عبارت ایشون باید میفرمود که مثلا ولحاصل، یعنی باید اینجوری توضیح میداد که ماهیت اگر میخواد متصف به چیزی بشود حتما باید تو بستر وجود باشه. اینو باید میگفت تا بقیه عبارت ها رو مطرح بفرما. حالا در اصل ما این قسمت از عبارت رو به عنوان پاورقی تلقی میکنیم. در ادامه از این ول فرق تا قبل از فهینه اذن، از این ول فرق که میاد تا فهینه اذن، ببینید اون فهینه اذن که میاد جمع‌بندی صدر و متعلهین از نقد و بررسیشه. ما تو توضیح خارجی عرض کردیم، حالا به اونجا میرسیم عرض میکنیم. ولی از ولفرق تا قبل از فهیم ازن داره دفع دخل مقدر میکنه و این خیلی مهمه. توجه کردیم ناظر استش به عبارتهای مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 79 و صفحه 235. بحث اینه، یه کسی اشکال میکنه میگه جناب صدر متعلم با این توضیحی که شما دادید ما اینطور فهمیدیم که به نظر شما اشیا وقتی در کتم عدم هستن، خب هیچ صرفن، اصلا این الفاظ هم در واقع یک الفاظ تسامحیه، اشیا در کتم عدم هستن هیچ صرف هستن، اینا هم تسامحی هست، اینا هیچن، عدم محض هستن، اتصاف اونها به چیزی معنا نداره. اگرم میخواد متصف بشه حتی به گروه اول از محمولات که دیروز عرض کردیم یا به گروه دوم از محمولات که دیروز عرض کردیم، حین الوجود صورت میگیره، یعنی باید موجود بشود تا حتی وصف امکان رو در بارش مطرح بکنیم. اگرم اولویت بخواد مطرح بشه حین الوجوده، در حالی که شما میخواید اولویت رو قبل الوجود بحث بکنید. خب حالا ما اینطور از شما فهمیدیم، معنای این سخن این استش که باید بین ممتنع معدوم و ممکن معدوم هیچ فرقی نباشه. اگر اشیا در کتم عدم نمیتونن متصف به وصفی بشوند، لازمه این حرف این استش که تو حوزه معدومات صرف هیچ تفاوتی بین معدومهای ممکن و معدومهای ممتنع نباشه، در حالی که ما به صراحت وجدان عقلی میفهمیم که اشیاء ممکن با اشیاء ممتنع، معدومهای ممتنع و معدومهای ممکن با هم دیگر فرق میکنه. این فرق رو شما چجوری میخواید توضیح بکنید و چجوری توضیح بدید؟ این که جایی هستش که صدر متعلم در واقع میخواد نگاه خودش رو به مسئله نفس الامر چیکار بکنه، واضح بکنه و نشون بده. صدر متعلم در پاسخ به این اشکال میفرماد که اتفاقا همین جور که شما میگید، ما وقتی میریم در حوزه کتم عدم، یعنی حتی وجود به نوع حینی هم لحاظ نشده، چون وجود یه وقتی شرطیه، یه وقتی حینیه، یه وقتی اصلا پای وجود در میان نیستش. اگر پای وجود اصلا در میان نباشد، لا میز فی الاعدام من حیث العدم، هیچ گونه تمایزی برای اشیا در حوزه و در ظرف عدم نیستش. اونجا واقعا فرقی بین معدوم ممتنع و معدوم ممکن نیست، چون ما هیچی نداریم تا بخواد فرقی باشه. تمایز و تفاوت فرع بر تحقق و وجوده. وقتی چیزایی متحقق نیستن، چجوری از همدیگر ممتاز باشن؟ بله، در حوزه عدم هیچ تفاوتی بین اینها نیست. بله، میدونید چرا شما احساس تفاوت میکنید؟ این بعد از اینه که ذهن میاد چیزایی رو که هنوز موجود نشده در خارج، اونها رو تصور میکنه. حالا تو مقام تصور، یه وقتی ماهیت‌های ممتنع رو تصور میکنه، یه وقتی ماهیت‌های ممکن رو تصور میکنه. میدونید معناش چیه؟ ذهن میاد یه ماهیت‌هایی رو در خودش اختراع میکنه، بعد میاد تو همون فضای تقدیر بحث و فرض صرفی رو که در نظر گرفته با خودش حساب میکنه، میگه اگر این ماهیت تقدیری ذهنی صرف، فرضی صرف، بخواد تبدیل بشه به ماهیت حقیقی واقعی، چه وضعیتی پیدا میکنه؟ ذهن در این مقام متوجه تفاوتی بین این ماهیتایی که خودش فرض کرده و ساخته میشه. مثلا میگه برخی از این ماهیت ها اگر منقلب بشن به ماهیت حقیقیه، متصف به وصف امکانن. برخی از این ماهیت هایی که خودم ساختم، فرضن به فرض مستحیل، اگر بخواد در خارج تبدیل به ماهیت حقیقیه بشه، متصف به وصف امتناع خواهد بود. یعنی تو فضایی که ذهن در مرحله بعد از هیچی صرف میاد ماهیت هایی رو پیش خودش تولید میکنه و میسازه، در این ماهیت هایی که خودش ساخته مطالعه میکنه، در برخی از اینها وقتی مطالعه میکنه، میبینه اگر منقلب بشه به ماهیت حقیقیه، متصف به امکانه. در برخی از این ماهیت ها وقتی مطالعه میکنه، متوجه میشه که اینا اگر منقلب به ماهیت حقیقیه بشه، متصف به امتناع خواهد بود. لذا اگر شما تفاوتی بین معدوم ممتنع و معدوم ممکن میکنید، این تو بستر فرض و تقدیر محض ذهنی صورت میگیره، نه اینکه اینها واقعا به لحاظ اون ظرفی که در کتم عدم محض هستن، اینها در اون فضا یه تفاوتی با هم دیگر داشته باشن. وقتی عدم و هیچه، خب تفاوتی اصلا معنا نداره. بخونیم اینجا رو پیاده کنیم. و الفرق بین المعدوم الممکن و المعدوم الممتنع، همینجور میگیم بخونیم و میبینیم تا آخر کلاس. والفرق بین المعدوم الممکن و المعدوم الممتنع، یعنی این جواب از اون اشکاله که پس چه فرقی وجود داره. و فرق بین، پس جایگاه اشکال رو خوب توجه بکنه، چجوریه، چجوری این اشکال وارد میشه به صدر المتعلین در این بحث. چون ایشون مسئله رو گفت که حتی اگر متصف به اولویت میخواد بشه، باید حین الوجود باشه. در ناحیه عدم که هیچی نیستش که بخواد متصف به اولویت بشود یا نه. کعنه یک متکلمی برمیگرده میگه نه، ماهیت ممکن در کتم عدم یه چیزی هست، لذا میتواند متصف به اولویت بشود، برخلاف چی؟ ممتنعات. برخلاف ممتنعات. والفرق بین المعدوم الممکن والمعدوم الممتنع هو ان الاغلب به حسب الفحصه. به نظرم میاد اینجا فرض باید باشه، توجه کردید؟ نسخه به نظرم میاد همه فحص داشته باشه، حالا به لحاظی بحثی که هست، ولی فکر میکنم فرض باشه. فحص هم بد نیست، ولی فکر میکنم فرض باشه. میدونید خیلی شبیه به هم هست، اینا میشه که کاملا همون فرض مثلا باشه. و الفرق بین المعدوم الممکن و المعدوم الممتنع هو ان الاغلب به حسب الفحص یا به حسب الفرض يحكم بان المعدوم الممكن لو انغلب من الماهيه التقديريه. همین توضیحاتی که من دادم مراد ایشون هستش، یعنی شسته رفته همون نظم رو باید داشته باشیم. در کتم عدم هیچن میاد تو بحث تقدیر و فرض ذهنی، اینجاست که بین ممکنات و ممتنعات فرق حاصل میشه تو این ظرف. خب هو ان الاغلب به حسب الفحص، عقل به حسب جستجویی که میکنه یا به حسب فرضی که داره حکم میکنه، به ان المعدوم الممکن، معدوم ممکن، لو انغلب من الماهیت التقدیریه، از این ماهیتی که الان خود این ذهن او رو فرض کرده تو بستر تقدیر. یتون هست در صفحه قبل یه تقدیر بعد داشتیم، عرض کردم تقدیر بعد به همین جا اشاره داره، یعنی این شرح و بسط همون تقدیر بعده، الا به حسب تقدیر البعد که در عبارت قبل داشت به همین جا اشاره داره. لو انقلب من الماهیت التقدیری الى ماهیت حقیقیت مستقله، این مستقله یعنی جدای از تقدیر ما متحقق بشه ها، نه مستقله این ماهیت که کسی قائل نیست که مستقله، که توجه کردید منظور این نیست، یعنی مستقل از فرض و تقدیر بشه. خب اگر ماهیت تقدیری منقلب بشه به ماهیت حقیقیه مستقله، کان الامکان من اعتبارات تلک الماهیت، امکان جزء اعتبارات این ماهیت، جزء اوصاف تحلیلی این ماهیت، بخلاف الماهیت تقدیریه الممتنعه، برخلاف ماهیت فرضی امتناعی مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزین و همانندهای اینها، بخلاف الماهیت تقدیریه الممتنعه، فانها و ان صارت ماهیتا حقیقیتا مستقلتا به حسب الفرض المستحیل، هم همجوری داره دیگه، درسته؟ به حسب الفرض المستحیل، لم ینفک تباؤها عن الامتناع و لم یصلح الا ایاه. میفرماد برخلاف ماهیت فرضی امتناعی که این چنین ماهیتی اگر تبدیل بشه به ماهیت حقیقی مستقل، البته این که میگیم تبدیل بشه بعد به ماهیت حقیقی مستقل به حسب فرض مستحیله، چون ممتنعه نمیتونه بیاد، میگیم اگر بخواد در خارج باشه امتناعی هستش. خب لم ینفک تباؤها عن الامتناع، طبیعتش از امتناع جدا نمیشه، و لم یصلح الا ایاه، و صلاحیت نداره، و لم یصلح الا ایاه، صلاحیت نداره مگر امتناع را. لا ان المعدوم بما هو معدوم موصوف بالامکان والامتناع. اینم من اولین عرض کردم، گفتم اگه شما میخواید تو کتم عدم بحث رو مطرح بکنید هیچ تفاوتی نیستش بین اینها، الان میخواد همین رو بگه، نه اینکه معدوم از اون جهت که معدوم است فرقی بینشون وجود داره، یکی موصوف به امکان، یکی هم موصوف به چیه؟ امتناع. کیفه والمعدوم لیس بشیء، چگونه میتواند بین معدوم ها تفاوتی باشه در حالی که معدوم هیچی نیست؟ وقتی هیچی نیست تمایز معنا نداره، توجه کردید؟ وقتی هیچی نیست تمایز معنا نخواهد داشت. خب این بیانی است که ایشون در اینجا مطرح کرده که باید بهش توجه بشه. فهین ازن بله؟ بله دیگه، باز در حین الوجود این تفاوت ها احساس خواهد شد. بله با توجه به این بحث شما میبینید که نفس الامر رو فقط تو بستر تحقق معنا میکنه، یعنی حداقل تحققی که باید باشه تحقق ذهنیه تا نفس الامر معنا داشته باشه. این فهیم ازین داره نتیجه از بحث میگیره، نتیجه کل این روند که میخواد اولویت رو نقد بکنه. حالا که بحث به این شکله، یعنی ماهیت در کتم عدم به هیچ وصفی موصوف نمیشه و تنها در بستر و ظرف وجود استش که، یا به شرط الوجود استش که احکام رو میپذیره، حتی خودش میشه یا احکام ذاتی خودش رو میپذیره. حالا که اینجوریه، طرح اولویت برای ماهیت اون وقتی که هنوز بحث رجحان وجود و عدم مطرح نشده چه معنایی داره؟ میفرماد فهین ازن من این ماهیتون قبل جعل الوجود حتی یوز اولویت الوجود او شیء ما من الاشیاء بالقیاس الیها. با توجه به این توضیحات، اصلا وجود کجا هست قبل از اینکه ماهیت کجا هست قبل از اینکه وجودی جعل بشود، ماهیت کجا هست قبل از اینکه وجودی جعل بشود، تا اینکه وضع بشود اولویت وجود یا شیء دیگر از اشیاء مثلا اولویت عدم یا امکان در مقایسه با این ماهیت، که شما اولویتیون دنبال این هستید که این معنا رو تصحیح بکنید و درست بکنید. خب تا اینجا ایشون به نقد و بررسی اولویت ذاتیه غیر کافیه پرداخته و مسئله رو تمام کرده، ولی توجه دادیم اون چی که ایشون گفته منحصرا مال اولویت ذاتیه غیر کافیه نیست، اساسا اولویت ذاتیه یعنی اتصاف ماهیت به اولویت بیمعناست. چه میخواد ذاتیه باشه، چه میخواد کافیه باشه، چه میخواد غیر کافیه باشه. ولی از این عبارت، چون ببینید خود ایشون همش بحث رو برد تو این عبارت ها، مثلا به بحث رفت به طرف اولویت ذاتیه غیر کافی. عرض کردم بحثی که ایشون مطرح میکنه اهمه، ای کاش که تذکر اینجوریه مثلا میدادن، و اصلا میفهمه خود فضاش روشنه که اینجوریه، ولی به حسب ظاهر عبارت ها بحث رفت به طرف اولویت ذاتیه غیر کافی، چون که تیتر فصلم هست عبارت ها به همین شکله. و سرش هم این هستش که اساسا اولویت ذاتیه کافیه انقدر وضعش خرابه که اصلا صدر و متعلقین شایسته نمیدونه که مثلا یه متکلمی قائلش بشه حالا بخواد باش بحث بکنه. اون چه که قبلا اومده عمه اولویت ذاتیه رو میزنه، خواه کافیه و خواه غیر کافیه. چرا صدر را بیشتر بحث برد به طرف اینکه غیر کافیه باشه، این نکته رو داره. ولی حالا میخواد، یعنی حالا میخواد وضع بسیار خراب اولویت ذاتی کافیه رو یه اشاره بهش بکنه. خب ایشون میفرماد که اولویت ذاتی کافیه یعنی چی؟ یعنی یک ماهیتی از درون ذات خودش مرجح وجودش باشه یا مرجح عدمش باشه. خب این حرف رای کسی بزنه، یعنی اشیا دیگه نیازی به صانع باری تعالی ندارن، نیازی به خداوند متعال ندارن. خب این که دیگه بعضش خیلی خرابه. کسی نمیتواند معتقد به این عقیده و معتقد به این قول باشد مگر اینکه مریض و نفس باشه. این اشاره به سوفسطایا و اتفاقیون و اینها داره، همینجوری اتفاقی یه دفعه مثلا اینجوری شده انتقام. من تصریح میکنم مرتب که اینجوری به انتخاب طبیعی تا اینجا همش با علت بود، این رفت اینور اینجوری شد، اینجا یه دفعه نمیدونیم چی شده بدون علت یه دفعه پرید اینوری شده. این همون در واقع اتفاقه و از آدم سالم العقل چون این چیزی بر نمیاد. فاما اینقدر این رو باید تکرار کرد و باید بگیم و باید بگید این بحث تا از ذهنها این مسئله محو و پاک بشه، چون این همون مرز شرک و ایمان هستش. متاسفانه الان به لحاظ فضاهای علوم تجربی اینا که مطرح شده همینجور به راحتی خورده تمام اذهان دانش آموزان و کسانی که تو این فضاها میرن داره داده میشه، در حالی که یک کسی نمیدونه انتخاب طبیعی چی هست. یعنی چی مثلا توجه انتخاب طبیعی چیه؟ تا اینجا حالا میخوای منکر خدا بشی بشه همه علل طبیعی داره پیش میبره. انتخاب طبیعی یعنی چی؟ کاملا هیچ یه دفعه به این طرف مثلا سوق پیدا کرده. نه 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 اون که بحث نیست، بحث راجب اشیاست، راجب ماهیات هست. فاما تجویز و نفس کون شی مکون نفس، اون که مورد اتفاق همه هستش، بحثی ما راجبش نداریم. فاما تجویز و نفس کون شی مکون نفسهی و مقرر ذاتهی، اما تجویز این که یک شیئی مکون خودش باشه و مقرر خودش باشه یعنی چی؟ یعنی اولویت ذاتیه کافیه. شما اسم بدید تا تقسیم بندی های عبارت ها براتون روشن باشه. فاما تجویز و نفس کون شی مکون نفسه و مقرر ذاته مع بطلان ذاتی، با اینکه هیچه مثلا وجود نداره، حالا میخواد چی بشه؟ چیزی که وجود نداره میخواد اولویت ذاتیه کافیه داشته باشه. خب فلا یتصور من البشر تجشم و ذلک ما لم یکن مریض النفس. میفهم اصلا تصور نمیشه که بشر تجشم و یعنی به سختی بندازه خودش رو و این حرف رو بخواد بزنه تا زمانی که مریض النفس نباشه. توجه کردید؟ حالا البته مگه مریض النفس باشه دیگه تجشم نمیخواد، تجشم مال آدمی که سالم هستش، خودش میخواد به مریضی بزنه طبیعتا این تجشم ها هست. حالا فلا یتصور من البشر تجشم و ذلک ما لم یکن مریض النفس. فقط ثبت در جنبندی کل این قسمت باید بگیم فقط ثبت ان الحکم به نفی الاولویت ذاتیه بعد تثبت على ما غررناه من حال الماهیه به شرط سلامت الفطره مستغنی عن البیان. ثابت شد با این توضیحات که حکم به نفی اولویت ذاتی یعنی عدم صحت، نفی یعنی حکم به این که اولویت ذاتی در نظام هستی نیست. ببینید ایشون اینجا مطلق آورده و خیلی خوب، یعنی اهم از اینکه کافیه باشه یا غیر کافی. غیر کافی رو قبلا بحث کردیم، کافی هم در دو سطر اخیر بحث کردیم. پس حکم به نفی اولویت ذاتی بعد از فهم و دریافت درست آنچه را که ما تقریر و تثبیت کردیم بعد از تثبت الان ما قررناه من حال الماهیت، از وضعیتی که ماهیت داره پیش از رجحان وجود یا عدم بر یکدیگر. خب حکم به نفی اولویت به شرط سلامت الفطره، نه اینکه فرضون که اتفاقی باشه، یعنی قول به اتفاق رو قبول بکنه، چون قول به اتفاق رو قبول کردن یعنی یک چیزی که استواء نسبت به طرف وجود و عدم داره، لا اقتضای محض هستش، یه دفعه به طرف وجود و عدم بخواد میل پیدا بکنه، خب این از سلامت فطرت بر نمیخیزه. به شرط سلامت الفطره مستغنی عن البیان، این مستغنی از بیان و توضیح هستش. حالا یعنی این مقداری که ما گفتیم همه تنبیهه، نیاز داره به بیشتر از اینها بحث نداره. از این ولل اشارت الى مثل هازا قال المعلم الثانی ابو نصر الفارابی داخل پاورقی قرار خواهد گرفت تا صفحه 202 کلمه و هازا محض السفسطه. اون چی که در این قسمت مطرح شده اینه که ایشون میخواد استشهادی به کلام فارابی بکنه، بگه فارابی هم منظورش همین بحثی هستش که من کردم. حالا نکته ای که حالا من عرض بکنم این هستش که حالا اولا آیا مقصود فارابی این هستش که ایشون شعر کرده یا نیست، اونم محل کلامه. عبارت های ایشون رو هم ملاحظه میفرمایید که حالا بعدا عرض میکنم اینها رو اگر بخواید از فایل های قبلی ملاحظه کنید در فایل 181 وجود داره، خودتون هم میتونید مطالعه بفرمایید. این مقدار البته عبارت ها سخته، یا شرحهایی که وجود داره اونا رو میتونید نگاه بفرمایید. در هر صورت عبارتی از فارابی میاد، صدرا میخواد بگه این عبارت فارابی اشاره به بحث ما داره. عبارتی که از فارابی میاره از نظر تاریخی این عبارت اهمیتش در این عبارت صدرا میگه قال المعلم الثانی ابو نصر الفارابی فی مختصر له یسمى بفصوص الحکم، یعنی صدر المتعلینم فصوص الحکم رو مالکی میدونسته. فارابی دو فصوص الحکم داریم، یه فصوص الحکم مال ابن عربیه در عرفان، یه فصوص الحکم در فلسفه است که مال فارابی هستش. در اصل صدر المتعلین مال فارابی میدونه، صدر المتعلین فصوص الحکم رو مال فارابی میدونه. حالا اینجور مثلا گاز گفته میگه، البته نیاز به دقت ها و بحث و بررسی های بیش از این داره. یه نکته دیگه که اینجا با توجه کردین اینه که عبارتی که در اینجا از فصوص الحکم نقل شد در فصوص الحکمی که چاپ شده نیست، و من که نگاه میکردم دیدم این آقایی که فصوص الحکم رو چاپ کرده در صفحه 105 و خیلی خوشم اومد که تصحیح کتاب، یعنی این، یعنی همه کتاب هایی که ناظر هستن به این کتاب اگه چیزی راجع به کتاب مطرح کردن رو آدم توجه بکنه. ایشون متوجه بود که صدر المتعلین در این صفحه عبارتی رو به فصوص الحکم انتساب داده، ایشون گفته من هر چی نسخه ها رو گشتم پیدا نکردم. این نسخه های متعددی که حالا ایشون پیدا کرده بود و گشته بود این عبارت رو پیدا نکرده بود. بله، همین چاپ بیدار، چاپ بیدار صفحه 105، اونجا میگه همین عبارت آخوند رو میاره و بعد میگه که لم اعثر علی هذا النص فی نسخ الفصوص التي رجعت الیها، من این نسخه هایی رو که پیدا کردم مراجعه کردم این عبارت رو نیافتم. خب این قسمت داخل پاورقی میره تا میرسیم به عبارت و حیث ان هذا البحث انما الحاجه الیه. یه کسی بر میگرده به صدر المتعلم میگه که شما مطابق این توضیحاتی که دادید این معنا را تثبیت کردید، حالا ما هم قبول کردیم که ماهیت قبل الوجود اصلا چیزی نیست تا متصف به حکمی از جمله اولویت بشود. خب ما تا اینجای فرمایشتون را قبول کردیم، اما چه اشکال داره که این چنین تصویر رو ارائه بدیم؟ بگیم درسته که ماهیت در کتم عدم، عدم محض هیچی نیستش و نمیتونه متصف به چیزی از جمله اولویت بشود، اما چه اشکال داره که ما برای ماهیت مراتبی قائل بشیم؟ پیش از اینکه ماهیت در موضع و جایگاه اصلی وجودیش متحقق بشه نمیشود ماهیت را در سقع وجودی مراتب بالاتر به نحو علمی حاضر دونست؟ مثلا بگیم همین ماهیت هایی که در خارج میخوان متحقق بشن به نحو صور علمیه در حضرت حق متحققه، مثلا همون علم ارتسامی که مشا میگه، یا تصاویر دیگه‌ای که تقریرهای دیگه‌ای که میشود در این بحث مطرح کرد. اشکال داره که ما بگیم این ماهیتی که بعداً میخواد متحقق بشه در اذهان علل قاسیه، علل که بالا دست هستن، علل عالیه، در اونها مثلا در عقل اول تمام اینها وجود داره و چون اینجا متقرر و موجوده میتونه متصف به وصف اولویت بشه، کما اینکه متصل به خودش و دیگر اوصاف ذاتی خودش میتونه بشه. خب چه اشکال داره این حرف رو بزنیم؟ بگیم ماهیات در سوق ربوبی، در حضرت علمیه پروردگار، یا در عقول و مفارقات، اونایی که در اداد علل هستن برای پایین دست، در اونها یک نوع تحقق علمی داره. حالا که تحقق علمی داره، اولویت به طرف وجود و یا عدم داشته باشه، مثلا اولویت به طرف وجود داشته باشه، پس این نقدی که شما کردید این نقد صحیح نیست. صدر المتعلمین برای پاسخ گفتن به این اشکال دو تا جواب داده. جواب اولی رو که مطرح کرده اینی که نگاه کنید، حالا خود این رو میشه دو جور تقریر کرد، حالا ببینید به چه شکل در میاد. ایشون میفرماد دقت کنید، این بحث اولویت به طرف وجود یا عدم، یعنی رجحان داشتن وجود بر عدم یا عدم بر وجود برای ماهیت، این قبل از مسئله اثبات واجب و عقول و مفارقات و اینها هستش. اساسا طرح این بحث از سوی متکلمین برای توضیح این معناست که اشیا چجور متحقق میشن. مثلا اگر حکما مسئله امکان ذاتی رو مطرح کردن، این امکان ذاتی بستر رو تازه آماده میکنه برای اثبات واجب الوجود. توجه کردید؟ شما مسئله اولویت رو میخواید مطرح بکنید، این مسئله اولویت کی هست؟ میخواید بحث اولویت، میگید امکان و علی‌السویه و اینا معنا نداره، باید اولویت معنا داشته باشه. اولویت اینا رو برای چی درک میکنید؟ اولویت اینا قبل از اثبات باری تعالی است. تازه شما که اولویت ذاتی کافیه رو که نمیگید، که اولویت ذاتی غیر کافیه رو میگید، این باز باید علت خارجی بیاد، و از همین جهتی که میگید علت خارجی میاد. یعنی طرح بحث اولویت مثل طرح بحث آیون حکما پیش از مسئله اثبات واجبه. با توجه به این نکته دیگه ما نمیتونیم مسئله اولویت داشتن یک طرف بر طرف دیگر در سوق ربوبی یا فرض کنید در اذهان عقول و مفارقات رو مطرح بکنیم. اصلا پیش از این سی اینا رو ما مطرح بکنیم. این عبارت صدرا رو به نظر میاد ظاهرش اینه، ولی یه جوری دیگه هم میشود معنا کرد، که شاید از برخی از کلمات صدرا اینم استفاده بشه که اساسا بحث ما، اصلا ما کاری با واجب الوجود و عقول دیگر نداریم، ما بحثمون ذات خود ماهیت فی حد نفسها هستش. یعنی قبل از اینکه بحث وجود و عدم در همه سوقها مطرح بشه، ما میخوایم ببینیم اولویت به طرف وجود و یا عدم از طرف ذات خود ماهیت به چه شکل هستش. در صورت این پاسخ اولی است که صدر المتعلمین به این مستشکل میخواد بده، تا برسیم به پاسخ دوم. و حیثو، بس و حیثو رو توجه بکنید، خودش ایشون اشکال رو مطرح میکنه. و حیثو ان هذا البحث، این جواب قبل از طرح اشکاله. و حیثو، و جواب اولم هست، و حیثو ان هذا البحث انما الحاجه الیه قبل اثبات ثانی، از اون جایی که این بحث، یعنی آیا ماهیت کاملا علی‌السویه است به طرف وجود و عدم، یا اولویت ذاتیه مثلا غیر کافیه به طرف یکی از اینها داره، از اون جایی که این بحث حاجت به سوی او قبل از اثبات ثانی، این اصلا بحث ثانی مطرح نیست. تازه الان میخوایم بحث بکنیم که آیا وجود داشتن این ماهیت واجبه، حکیم میگه نه. عدم داشتن این ماهیت واجبه، حکیم میگه نه. متکلمم میگه نه، وجود داشتنش واجبه، نه معدوم بودنش واجبه. ولی تفاوت بین حکیم و فیلسوف اینه که حکیم میگه علی‌السویه است، متکلم میگه علی‌السویه نیستش. تازه تو این بستره که ما میگیم محتاج به واجب هستیم، برای اینکه این اولویت رو، اولویت ذاتی غیر کافیه رو کافیه مثلا بکنه، یا فرض کنید که امکان رو از اون حالت علی‌السویه در بیاره. و حیث ان هذا البحث انما الحاجه الیه قبل اثبات ثانی. و قبل اینجا توجه کنید، و قبل اینجا هم یه عبارتی است که تلقی صدر المتعلمین از نفس الامر واضح میشه. و قبل ثبوت نفس الامر مطلقا، یعنی قبل از این استش که ثبوت نفس الامری مطلقا مطرح باشه. مطلقا یعنی به همه مراتبش، به همه مراتبش، یعنی قبل از اینکه ثبوت نفس الامری به جمیع مراتبش معنا داشته باشه. یعنی نفس الامر از نگاه این عبارت صدرا از سوق ربوبی بگیرید تا تمام ساحت‌های هستی. بحث ما چیه؟ ببینید این دو تقریری که عرض کردم هم توجه. بحث ما مطالعه ماهیت است قبل از ثبوت نفس الامری. ثبوت نفس الامری با این نکته که عرض کردیم، آیا ماهیت اولویت دارد یا علی السویه هستش؟ فلیس لقائل ان یقول لعل شیئا، میتونید اون تقریر هم داشته باشید که اصلا این بحث قبل از اثبات واجب مطرح میشه. فلیس لقائل ان یقول لعل شیئا من المایات فی وجوده العلمی ای فی وجوده فی علم الباری تعالی او ارتسامه فی بعض الاذهان العالیه یقتضی رجحان وجوده الخارجی. پس بنابراین با این نکته که عرض مطرح کردیم دیگه کسی نمیتونه این اشکال رو مطرح بکنه، بگه شاید چیزی از این ماهیات در وجود علمی که دارن، نه در وجود عینی، نه در کتم عدم، در وجود عینی کسی نمیشه بحث کرد، بحث اولویت معنا نداره، در کتم عدم هم که شما گفتید نمیشه، نه در وجود علمیشون. خب وجود علمی یعنی چی؟ ای فی وجودی فی علم الباری تعالی، یعنی وجود داشته باشه در علم باری تعالی، یا ارتسام داشته باشه در بعضی از اذهان عالیه. تل تعبیر به اذهان رو توجه داشته باشیم، بیشتر تو فضای مشاع علم حصولی که در عقول و مفارقات اینا راه میدن. خب چه اشکال داره در اون موتن یختزی رجحان وجود هل خارجی، اقتضا داشته باشد رجحان وجود خارجی اش را. پس بنابراین نباید کسی این اشکال بکنه چون ما اونجوری جواب میدیم. اشکال دیگری که صدر و متعلم برای این اشکال میگیره، پاسخ دیگری که برای این اشکال میگیره اینه که اساساً خب شما فرض کنید که مسئله رو بردید به وجود علمی ماهیات، ما سوال میکنیم نسبت این ماهیت با همین وجود علمی پیدا کردن و نکردن چه وضعیتی داره؟ آیا اولویته؟ یا خلاف اولویت وجوده؟ اولویت عدمه؟ یا باز خود ماهیت نسبت به وجود ذهنی علمی پیدا کردن حالت علی‌السویه است؟ تو این بحث اگه دقت کنید میبینید که این نکته رو اگه بخواید حل بکنید نمیتونید ماهیت رو برای تو کتم عدم بحث بکنید، یعنی بالاخره ماهیت مع الوجود باید تر بشه تا اوصافش حتی وصف اولویتش مطرح بشه. یعنی حرف ما چی بود؟ حرف ما این بود که تا شما مسئله پای وجود رو در میان نیارید اتصاف ماهیت به اولویت بی‌معناست. اینجا هم که شما مسئله وجود علمی رو مطرح کردید، یعنی باز پای وجود علمی مطرح شد، بحث اولویت مطرح شد، در حالی که بحث ما پیش از اینه ماهیت به حسب ذات خودش حتی نسبت به همین وجود علمی وضعیتش چجوریه. ببینید بحث رو، اولویت غیر ذاتی که الان محل بحث ما نیست، الان ما داریم راجع به اولویت ذاتی بحث میکنیم. غیر ذاتی یعنی شما میتونید بگید وجود علمی این رجحان رو داده نه خود ماهیت. همین برگردان همین بیان صدر و متعلم میتونه باشه. الا ان الکلام، علاوه بر این که سخن در وجود ذهنی، ببینید اینجا وجود علمی رو تبدیل کرد به وجود ذهنی، هم مال پروردگار هم مال بقیه. تو فضای علم ارتسامی مشای و اینها این اجازه رو به خودش میده که کلمه ذهن و وجود ذهنی رو استفاده کنه. الا ان الکلام فی الوجود الذهنی و مرتبت اتصاف الماهیت بهی به عینه کل کلام فی الوجود الخارجی، علاوه بر اینکه سخن در باب وجود علمی و ذهنی و مرتبه اتصاف ماهیت به این وجود ذهنی عیناً مثل همون بحثی است که ما راجع به وجود خارجی داشتیم. فی ان چجوری در چی؟ فی ان الماهیت لا توجد به، در اینکه ماهیت موجود نمی‌شود مگر به این وجود. فی ان الماهیت لا توجد بهی الا بجعل جائل الوجود، مگر اینکه جائل وجود بیاد این ماهیت رو جعل بکنه. لعدم کون الماهیت ماهیتا الا مع الوجود، چون ماهیت خودش نمیتونه باشه مگر با وجود، یعنی چه ذهنی و چه عینی. بالاخره ماهیت اگر میخواد متصف به خودش احکام ذاتیش مثل اولویت بشود باید پای وجود به میان بیاد. لذا اگر شما حتی مسئله وجود ذهنی و علمی را مطرح بکنید بازم مسئله اولویت حل و فصل نخواهد شد، چون الان من 2 سطر مونده، من 2 دقیقه مونده، 2 سطر و 2 دقیقه تو بیش از این دیگه نمیشه. حالا علاوه بر این اشکالاتی که تا حالا گفتیم یه اشکال خاصم در اولویت ذاتی کافیه میخواد مطرح بکنه. توجه کرد، این با توجه این مال اینه و اون اینه که اگر اولویت ذاتی کافی رو مطرح کنید علاوه بر اشکالات قبلی یه اشکال دیگه هم داره و اون اشکال اینه که شی هم مفید هم مستفیده، هم فاعل هم قابله، و اجتماع فاعل و قابل بی معناست، هم خودش مفید باشه هم خودش مستفید باشه. و مع عزل نظر عن استحاله الاولویت که در عبارات قبلی گذشت یقال اینجوری گفته میشه لو کفت، این لو کفت یعنی اولویت کافیه باشه، اولویت ذاتیه کافیه، لو کفت فی سیرورت الماهیت موجودتن، اگر این اولویت کفایت بکند در اینکه یک ماهیتی موجود بشود، خب یلزم کون و شیء الواحد مفیدن لوجود نفسه و مستفیدن عن، یعنی شیء واحد هم باید مفید وجود خودش باشه هم مستفید از وجود خودش باشه، فیلزم تقدمه به وجوده علی وجوده، پس لازم میاد تقدم یک شیء وجودن بر وجود خودش که این دور است و اجتماعی نقیزه اینا پیش میاد و محال خواهد بود. خب تا اینجا رسوندیم، از این هدمون تا این هدم رو هدمش کنیم، از این هدمون تا قبل از اوهام و جزافات اشکالی از سوی فخر رازی و جواب صدر المتعلینه، کلا منتقل به پاورقی میشه تا برسیم به اوهام و جزافات. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب این هم که حرفی بزنم بگم بعد در وجود علمی شو این هم که حالتی دارم، ولی در وجود عینی که بخواد سوش بیرم کنم اینطور نیستم. خب این حرف ما چه اشکالی
بزنم؟ یعنی در واقع ما میخوایم بگیم که مثلا در سوق ربوبی یا در اذهان عالیه تمام اینها وقتی متحقق شدن در اون صورت مثلا فرض کنید که متصف به وصف ذاتی خودش که اولویت وجود هستش بشه. بله خب اشکال اول هست، اشکال اول وارده و اون هستش که اساسا این بحث قبل از اثبات ثانه، اینه میخواییم راجع به این بحث کنیم که این ماهیت میخواد متحقق بشه یا معدوم بشه چه مکانیزمی داره، توجه کردید بحث اصلی به اونجا برمیگرده. نه بحث صرفا مسئله بحثی نیست، یعنی میخوام بگیم که درسته که بلاز بحث هم به همین شکله، یعنی ما این مباحثات رو قبل از چیز قبل از اینکه واجب الوجود اثبات بکنیم مطرح میکنیم، معناش اینه، اون تغییر دومی که اصلا معناش اینه که اساسا ماهیت چه فرایندی طی میکنه برای موجود شدن حتی در سوق ربوبی که با اشکال دوم اتفاقا مرتبط میشه.
حالا در سوق ربوبی وجود میاد بدون اینکه اولویتی در کار بوده میشه،
اگر میتواند موجود بشه و در یک سوقی بدون اولویت و در همه سوقها همینجوری باشه، شما چه نقطه دلیلی بر اثبات این معنا دارید؟ توجه کردید؟ یعنی پس بنابراین فرایند موجود شدن ماهیت همون امکان ماهوی امکانش رو از اون طرف اولویت کاری نیست در این فضا. سلام علیکم.
جالبی از جواب در رفتن اینم دیگه بحث ما تو اون نیست، خب این جواب در رفتنه،
بحث ما در رفتنه،
بحث ما تو واقع نفسدم بیرد.
من قبول دارم عبارت هایی که صدرا اینجا مطرح کرده میتونست شست رفته تر باشه، توجه کردید؟ اساسا بحث ما در تبیین فرایند علیت، تو فرایند علیت علت چی کار میکنه و معلول چه شأنی داره، تو این فضا ما میتونیم طرح اولویت رو مطرح بکنیم؟ اصلا معنا نداره، هیچی صرف تازه میخواد موجود بشود، اولویت داشتنش یعنی چی؟
این حرفا رو صرف تو امکان خودش قبول میکنه، یعنی اولویت رو باید بهش امکان بذاریم، همین حرفا رو میتونیم دوباره بزنیم به خود صدرا، یعنی صدرایی که بعداً تو فصل بعد.
نه صدرا به نحو جدی میگه که ماهیت در کتم عدم ممکن امکان هم داره بارش معنا نداره.
نه خب پس تو مناط نیاز به علت نیاز به فهمید خودتون امکان ما رو
گرمی این همه تو فرض فضای فرض تقدیریه، فضای تقدیره
میشه
این افتال عمدی داره
یا نه.
خب دیگه اینا همون گفتم دیروز این بنده خدا هم توضیح داد که شما اونجا بگید پیش از این دوستمون مطرح کردن دیروز و همینه، یعنی ما از این راه همین راه فرار ماست از طرح نفس الامر
بگیم. خب بگیم که شاید منظور صدرا طور دیگه بشه تغییر بشه. حرف هم اینجاه. نه اینکه بگیم مثل اینم اونجا هست و بعد بگیم به طرح دیگه جدا بگیم.
اگر واقعا جوری دیگری باشه، یعنی ایشون بره به طرف نفس الامر معنایی بره، خب دیگه نباید طرح اولویت رو از بین ببره که مثل امکان بشه. بلاخره تو این بیانات که این میخواد پس با این بیانات ظهوری در این داره که اون فضا رو اصلا در نظر نداره، پس تقریری که میشه همینه.
نه ارزم اینه که خود امکان رو به شواهد بعدی که میاد میگه که قبل از
شما چجوری با امکان رو با اولویت جدا میکنید به حسب بحثایی که اینجا آورده؟ نمیتونیم جدا بکنیم، بذاریشون هم جدا نکرده.
بیانی هایی از آخانه داشتن که اینیه رو یه جوری تقریر میکردن، متفاوت بود به نظرم با تقریری که شد. اینیه رو اصرار داشتن که اینیه هست، ظرفیه هست، ولی قبل از وجودم این صفات نداره.
قبل از وجود امکان و اولویت اینا نیست،
یعنی اون لوازم ماهیت برای ماهیت نیست،
هیچی نیست، درسته؟ این الوجود، یعنی وجود دخالت میکنه در این هم؟
گفتم دخالت نمی کنه ولی قبلش هم نیست، این دوتا رو با هم میکنم.
ما هم
نه
صدا این میگه دیگه، صدا نه همین
میگه. بله شبیه همین
بس همین میگه، قبل از هیچی نیست، در حین الوجود احکام ذاتیش پیدا میشه.
ما اگر صدا اینو بگه جایی دیگه که نسبت وجود و ماهیت ما با این تقریب میکنیم، یعنی ظاهرا بعد از صدا
دیگه وقتی که ما موارد فراوان اون بگیم میخوایم بحث نفس الامر رو مطرح بکنیم، گزارش های گسترده میاریم برای نفس الامر که باید پیش از خود تحقق معنا کرد، همون معنی است که ذات بحثی که ما میخوایم واردش بشیم دیگه، درسته؟ و طبیعتاً کسی اون بحث رو بجرد کنه در من همین بحث ها متحول بشه.
روی کرد عوض کنم بگیم که از همین عبارات ما در چیز گیریم، اصلا قبل از تحقق، قبل از وجود گناهی معلول هیچ چیزی نیست که منات نیاز به علت باشه، هر اتفاقی هست به علت اینجوری بگیم میشه. یعنی بگیم بله همه این حرفا که درباره اولویت جدید درباره امکان هم مطرحه، اصلا امکان موقوفی قبل از تحقق معلول هیچ معنی نداره قبل از وجود.
اون اصلا بحث های دیگری ما تو این عبارت صدرا چه برداشتی از صدرا راجع به نفس الامر میتونیم بکنیم؟
خب همین برداشتی کردیم، یعنی قبلش هیچ چیز نیست، فقط فرض ذهن.